در شما یاران با جلسه دهم از بررسی کتاب خروج در خدمت شما عزیزان هستیم و این افتخار رو دارم که به اتفاق دوست و همکار عزیزم ادوین کشیابنوس در خدمت شما باشیم.
منم سلام میگم به شما و همینطور دوستان عزیز، خوشحال هستیم که به تفسیر کتاب خروج دارید توجه میکنید. درس دهم رو همینطور که برادرمون گفتم و داریم باب هشتم از آیه یک ادامه میدیم و تا آخر آیه 12 در باب نهم این رو دنبال خواهیم کرد. کتاب مقدس های خودتون لطفاً باز بکنید، آیه 1 تا 7 باب هشتم رو خدمتتون قرائت میکنم و با هم دیگه جلو خواهیم رفت. آنگاه خداوند به موسی گفت: نزد فرعون برو و به او بگو خداوند چنین میفرماید: قوم مرا رها کن تا مرا عبادت کنند. اگر از رها کردن ایشان ابا کنی، بدان که همه حدود تو را به بلای وزغ دوچار خواهم کرد. رود نیل آکنده از وزغ خواهد شد و وزغها به درون قصرت، به خوابگاهت و به بسترت هجوم خواهند آورد و نیز به خانه های خادمانت و منازل مردم و به تنورها و تغارهای خمیر. آنها از سر و روی تو و مردم و خادمانت بالا خواهند رفت. آنگاه خداوند به موسی گفت: به هارون بگو دستت را با عصای خود بر رودخانه ها و نهرها و حوضها دراز کن تا وزغها به سرزمین درآیند. پس هارون دستش را بر آبهای مصر دراز کرد و وزغها بیرون آمده سرزمین مصر را پوشانیدند، ولی جادوگران نیز با افسون خود نیز همین کار را کردند و وزغها بر سرزمین مصر آوردند. نکته جالبی است. باز موسی نزد فرعون میره و پیام همون پیامه، پیام تغییر نمی کنه. همان چیزی رو که خدا به موسی گفته بود که وقتی که به نزد فرعون میری و اون رو میگویی، اون رو بهش وفادار بود و همون پیام رو بدونه که چیزی از اون کم بکنه، چیزی به اون بی افزاید، به حضور فرعون میره و دستور خدا رو به اون میگه که قوم مرا رها کن تا مرا عبادت بکنن. و ما میبینیم اینجا یک بلایی رو که وارد صحنه میشه، بلای وزغها، سرتیتر بعضی از این ترجمه های فارسی هستش که داریم، همونطور که داستان رو شنیدید، نوع این، من میخوام خودتون رو جای این افراد بگذارید، مصریانی که به هر حال برای امرار و معاش خودشون، برای زندگی روزانه خودشون احتیاج دارن که یک نظم و قانون و آرامشی باشه. این انگار که این بلا مقصودش این بوده که آرامش رو و اون نظم رو از این سرزمین بگیره، تا اونها دائم اذیت بشن، تا اونها در این قسمت آزار ببینن. چرا؟ به خاطر اینکه به یاد بیارن که اگر من امروز آرامش ندارم، اگر امروز این نظم رو ندارم، اگر این فشار بر روی من هست، اگر به هر طرف که میچرخم این وزغ ها اصلا توی تنور وزغ هست، توی روی میز وزغ هست، توی خوابگاه وزغ هست، توی هر جایی که میرم اینها پر شدن، این قورباغه ها به قول معروف منو آسی کردن، به یاد بیارن اینا به خاطر این هستش که فرعون به خواست خدایی که موسی داره او رو معرفی میکنه تن در نداده و ایستاده و داره مقابله میکنه. اما تو این ایستادگی فرعون پیروز نیست، فرعون داره شکست میخوره و این تمام صحبت است که نیروها و اقتدار فرعون رو که بهش افتخار میکردن، خودش به اون میبالید و خودش رو به عنوان خدا معرفی میکرد، در حضور قوم مصر شکسته جلوه بکنه و اونها ببینن که او توانایی و یاری مقابله با خدای موسی رو نداره. خدمتتون عرض کردیم که این جنگ جهان بینی هاست، جنگ باور هاست، جنگ قدرت هاست. صحبت فقط فرعون و موسی نیستن، صحبت خدای موسی است و خدایان مصره. صحبت سر این هستش که این خدای واحد حقیقی جلال خودش رو آشکار میکنه و قرار هست که بت‌ها و خدایان مصری ناتوانی و ضعفشون آشکار بشه. و اینجا میبینیم که عرضم به خدمتتون که داستان به همین جور ادامه پیدا میکنه. و یه نکته دیگه هم که خدمتتون باید بگم این هستش که وزغها جلوگر یا نماینده و یا نماد الهه ها و خدایانی بودش که در سرزمین مصر وجود داشت. برادر کامبیز عزیز، یکی از این خدایان سر قورباغه داشت و بدن انسانی داشت.
الان هم هست، الان هم اون تصویرها رو میتونیم ببینیم مثل تو موزه ها که توی اون مومیایشون قبرهاشون جای مختلف هستش.
و وقتی که این وزغ‌ها وارد صحنه میشن به یک جورای اقتدار خدا رو بر این خدایان و بت‌های دروغین مصر داره نشون میده. و میگم که باز جنگ جهان بینی است. هر بار ما یک نمادی رو اینجا میبینیم، یک اتفاقی میفته، اینا هم نماد و نشانه‌ای هستش، انعکاسی هستش به یکی از اون باورها و قدرت‌ها و بت‌هایی که اونها بهش باور داشتن. صحبت اینه که نشون بده که خدای موسی تواناست و یکتاست و باید به او باور میگیرن و هر اعتقاد و اعتبار و اعتمادی که اونها به بت‌ها و خدایان خودشون داشتن مردوده. آیه 8 تا 15 داستان ادامه پیدا میکنه. آیه 8 تا 15 میگه فرعون موسی و هارون رو فراخواند و گفت نزد خدا خداوند دعا کنی تا وزغ‌ها رو از من و قومم دوری کند، دور کند، و من نیز قوم تو رو رها خواهم کرد تا به خداوند قربانی کنند. آره اولین باره مثل اینکه فرعون داره یک اعترافی میکنه که بابا من به تنگ آمدم، من دیگه خسته شدم، اینها دیگه زیاده، تا به تحمل اون رو ندارم. فرعونی که همیشه با سینه‌ش رو ستپ میکرد و میایستاد و بر علیه موسی حرف میزد و صحبت خدا رو رد میکرد، الان داره میگه که دیگه مثل اینکه به مرز توانایی های خودم رسیدن، به سرحد قوت قدرت بت‌ها و خدایان خودم رسیدم. بعد میگه قوم تو رو رها خواهم کرد به خداوند قربانی تقدیم بکنم. و عرضم به خدمتون جلوتر که میریم میبینیم که موسی برای اونها دعا میکنه تا این وزغ‌ها از او دور بشن، از مصر دور بشن. اما چون فرعون دید که آسایش پدید آمد، آیه 15 میگه همان گونه که خداوند گفته بود دل خود را سخت کرد و به سخن موسی و هارون گوش نسپرد. آخر داستان همینه. اینا همه پیشگویی شده بود. خداوند گفته بود که دل فرعون رو سخت میسازم، فرعون دل خودش رو سخت میسازه. با اینکه یک لحظه اعتراف میکنه که من اشتباه کردم، تو راست میگی، انگار یه توبه‌ای میکنه، ولی توبه او به ثمر نمیانجامه. انگار فقط توبه او برای دریافت آسایش بود، رفع این دردها بود، این بلا از من بگذره. تا میگذره فرعون نظر خودش رو عوض میکنه. داستان خیلی از ما هم گاهی اوقات هست. ما حالا در مورد فرعون نگاه میکنیم، ما هم هر وقتی که توی اشتباه میفتیم، توی گناه میفتیم، توی سختی میفتیم، به خاطر کارهای خودمون هست، دعا میکنیم خداوند توبه میکنم، بار آخرم هست، دیگه اتفاق نمیفته، تکرار نمیشه. بعد خدا رحم میکنه. همیشه میبینیم که خدا دست خودش رو دراز میکنه، شخصیت ما رو میسازه، ما رو میخواد که ما دوباره برگردیم. ولی تا اون موقعی که این میبینیم که اثرات اون گناه برداشته شده، خدا ما رو از اون چاله در آورده، یادمون میره که ما به خدا یه عهدی بستیم، به او یه قولی دادیم، دوباره وارد همون داستان و چرخه تکرار میشه. ببینیم این چرخه توی زندگی فرعون هم به همین شکل داره تکرار میشه.
واقعا همینطوره. وقتی که ما یه بیماری داریم و بر اثر اون بیماری سردرد داریم، هی میریم قرص سردرد میخوریم و این ممکنه تسکین باشه، اما بیماری ما رو علاج نمیکنه. ما باید بریم و اون بیماری رو درمان بکنیم. این توبه‌ای که میبینیم که فرعون انجام میده فقط یه تسکینه، یک توبه حقیقی نیست، و توبه حقیقی اگر نباشه ما رو نجات نخواهد داد. اما بعد از این آیات 16 تا 19 و خداوند به موسی گفت به هارون بگو که عصای خود را دراز کن و غبار زمین را بزن تا در تمامی زمین مصر پشه ها بشود. پس چنین کردند و هارون دست خود را با عصای خیش دراز کرد و غبار زمین را زد و پشه ها بر انسان و بهایم پدید آمد، زیرا تمامی غبار زمین در کل عرض مصر پشه‌ها گردید. و جادوگران به افسون‌ها خود چنین کردند تا پشه‌ها بیرون آورند، اما نتوانستند. پشه‌ها بر انسان و بهایم پدید شد و جادوگران به فرعون گفتند این انگشت خداست، اما فرعون را دل سخت شد که بدیشان گوش نگرفت چنان که خداوند گفته بود. آمین. هارون به سادگی این دفعه دیگه هشداری نیست. هارون به سادگی آنچه که خداوند گفته انجام میده و بر غبار زمین میزنه و اون پشه ها، البته واقعا مشخص نیستش که این چه هستش، اما گزنده هایی هستند که اون اسمی که هست که بر حیوانات و انسان تأثیر گذاشتن، میتونه پشه، کک و چیزهایی مثل این باشه، حشرات گزنده یا شپش باشه، اما اینجا پشه ترجمه شده. اما میخوام که چند نکته راجع به این قسمت، راجع به این بلایا با هم صحبت بکنیم. این بلایا تا اینجا نگاه میکنیم این که اتفاقاتی بوده که با شدت همراه بوده، یعنی قورباغه، حشرات، طوفان، تاریکی، خب به هر حال بوده در مصر، اما داره با شدت بیشتری میاد، شدتی که اونها نمیتونن تجسمش هم نکردن، نمیتونن تصورش بکنن، واقعا غیر معمول میاد. دومی مشخصه این که معجزات پیش بینی میشه. وقتی میگه فصل 8 با آیه 23 مگس ها رو میگه که میخواد بیاد، مرگ گاو ها فصل 9 با آیه 5 تگرگ، 9 آیه 18 ملخ، 10 آیه 4 فردا این اتفاق میفته، یعنی دقیقا قبلش میگه که چه اتفاقی خواهد افتاد. و حسب قورباغه ها هم براش زمان مشخصی قرار دادن که باب 8 آیه 10 هستش. و سومین نکته اینه که در معجزات تبعیض وجود داره، یعنی آنچه که برای مصری ها اتفاق میفته برای کسانی که در جوشن ساکن هستن اتفاق نمیفته. این هیچ کس، هیچ پشه اونجا وجود نداشت. و یک چهارمین نکته این هستش که هدف الهیات داره. این همونطور که برادر ادوین شما فرمودید، این معجزات مستقیما با جهانبینی مصر گره خورده و بر اساس اعتقاد مذهبی اونها داره کار میکنه. و در مورد پشه ها، اونها مستقیم از گرد و غبار زمین به خدای مصر که گب بودش اسمش و با این گرد و غبار با اون گره خورده بودش به قول معروف مقابله میکنه، تقابل میکنه. یه در تصویر بزرگتر خدای ابرانیان رو میبینیم که داره با اون خدایان دروغین مصر داره مقابله میکنه و قدرت نمایی میکنه و شکستشو میده. قورباغه ها، بعد حشرات گزنده، الان به گونه‌ای دارن عمل میکنن از نیل که مستقیما جلوی خدایان اونها ایستادن و خدایان اونها ناتوان هستند که در مقابلش کار بکنن. اما یه نکته خیلی قشنگ، یه مقایسه خیلی قشنگ میخوایم بکنیم اینجا، خیلی جالبه. اجازه بدید که پیدایش باب یک رو با این بلایا با هم مقایسه بکنیم. پیدایش باب یک از آیه 1 تا 5، نور و تاریکی از هم جدا میشه و آیه 14 تا 19، خورشید حاکم بر روز و میگه ماه رو حاکم بر شب کردم. اما اینجا میبینیم که در خروج باب 10 آیه 21 تا 29، تاریکی بر نور و بر علیه نور غلبه میکنه. پیدایش یک، آبها میگه جمش سازماندهی میشه، منظم میشه، دریاها پدید میاد. ولی در خروج میبینیم که میگه آب به خون تبدیل میشه، دقیقا برعکسه. پیدایش باب یک آیه 9 تا 13، گیاهان در روی زمین رشد میکنن. خروج فصل 9 آیه 18 تا فصل 10 آیه 20، محصولات مصر نابود میشن. پیدایش فصل 1 آیه های 20 تا 23، موجودات دریایی در آبها زندگی میکنن. خروج فصل 7 آیه 15 تا فصل 8 آیه 15، قورباغه ها و ماهی ها میمیرن. پیدایش فصل 1 آیه 24 تا 31، حیوانات زمین و مردم ایجاد میشن، خدا اون ها رو میآفرینه، خداوند خلقتش رو انجام میده. ولی در خروج فصل 8 16 تا فصل 9 تا 17 میبینیم گاو ها میمیرن و سپس میبینیم که فرشته مرگ نخست زاده های مصر رو هم میکشه. داوری و قضاوت خدا برعکس شده و یک روند برعکس داره و روند افزاینده داره. این موضوع در داوری و قضاوت با خاک هم صادقه. به جای اینکه انسان، وقتی که خدا میبینیم که از خاک زمین آدم را بسرش، ابزاری برای آفرینش انسان بود، الان داره اون خاک زمین تبدیل شد به پشه هایی که داره آدم را کنترل میکنه. جهانبینی مصر، خدایان ایجاد کننده نظم بودن، به طور خاص خدایی که معات یا معت بودش. این یک سند باستانی هم هست که نقش فرعون رو نشون میده که واسطه ایست از خدای معات یا معت که برقرار کننده نظم هستش. اما یهوه نشون میده که اونها هیچ قدرتی ندارن، هیچ نظمی رو نمیتونن بیارن و تنها یهوه است که میتونه نظم رو حاکم بکنه و نظم رو جاری بکنه.
خب میبینیم که این داره بلایا تشدید پیدا میکنه، داره سلب آرامش میکنه، داره اینها رو، یعنی به هر طرف و گوشه‌ای که نگاه میکنن فرعون و مصریان حضور آزار دهنده خدای موسی را میبینن، چون خود دل خودشون رو سخت کردن و خدا داره این رو بهشون میگه که یا با من هستید یا بر ضد من. حالا نکته جالب این هستش که فرعون کلام خدا بارها میگه دل خودش رو سخت میکنه، اما بعضی از این کاهنان و جادوگران و افسونگرانی که اطراف فرعون بودن انگار داستان رو دارن کم کم متوجه میشن که نه بابا، این خدایی که موسی داره معرفی میکنه خدای والایی است. من میخوام بری توی ذهن این افراد هنوز حتی حالا پذیرفتن خدای موسی یک داستانه، رد خدایان و خودشون داستان دیگه است. اینا توی کثرت‌گرایی عجیبی دارن زندگی میکنن، بت‌ها هنوز براشون مطرح هستن، خیلی از اونها ممکنه به خدای موسی باور داشته باشن اما خدایان دیگه رو هم در جیب خودشون دارن، برای اونها همیشه یک خدا برتر از خدای دیگری هست و این ترتیبات رو قبول دارن. اگر قرار هست به یک خدای دیگه باور داشته باشن، رد خدایان دیگه براشون مسئله خیلی جدیه و اونها رو نمیخوان این کار انجام بدن. پس دو مرحله داره ایمان آوردن اینها، درک این که وقتی که به خدای موسی باور داری به معنای پشت کردن به همه اینهاست، ولی با همه اینها بعضی از این کاهنان و افسونگران و جادوگران اطراف موسی مثل این که دوزاریشون میفته و در آیه 19 میگه جادوگران در همین داستان بلای پشه به فرعون میگن که این انگشت خداست، این انگشت خداست، و ولی همان گونه که خداوند گفته بود دل فرعون سخت بود و به سخنان فرعون گوش نداد. داستان خروج معروف ترین داستانی هستش که هر یهودی میدونه و میدونسته. خداوند این رو هم بعدن میگه که نسل اندن نست این رو برای نوادگان خودتون، برای فرزندان خودتون تعریف بکنید تا ببینید که با دست زورآور خدا از بندگی و از مصر آزاد شدید. پس یک یهودی تمام این داستان به گوشش آشنا بود، مثل ما که خیلی با اشعار شاعران ایرانی از کودکی آشنا هستیم، بچه‌ای نیست، ایرانی نیست که از حافظ و مولانا آشنا نباشه، چند بیتی بلد نباشه. اگرم شعری بلد نیستیم میدونیم حافظ چی رو نوشته، مولانا چی رو نوشته، در وجود ما رخنه کرده. برای یهودیان هم داستان خروج در وجودشون تنیده شده بوده. حالا چون اینها رو میخوندن، میخوام شما رو ببرم دوباره زمانی که عیسی وارد صحنه میشه. یادتون هست که با فریسیان دائم در تنش بود و دیوها رو اخراج میکرد مسیح. فریسیان بهشون چی میگن؟ به مسیح میگه که عیسی داره با قدرت بلزبول، به قدرت شیطان دیوها رو بیرون میکنه و همچین تهمتی رو به عیسی مسیح میزنه. و بعد عیسی مسیح توی این قسمت برمیگرده و به اونها میگه که اگر من به یاری بلزبول دیوها رو بیرون میکنم، شاگردان شما به یاری که آنها رو بیرون میکنند، پس ایشان بر شما داوری خواهند کرد. اگر من به انگشت خدا دیوها رو بیرون میرانم یقین بدانید که پادشاهی خدا بر شما وارد آمده است. شنوندگان یهودی که با داستان کتاب خروج آشنایی عجیبی دارند، وقتی که این صحبت رو از زبان مسیح میشنوند که من به انگشت خدا دارم دیوها رو بیرون میکنم، بلا فاصله میرن توی کتاب خروج، بلا فاصله میرن توی باب 8 آیه 19 به اون اعترافی که جادوگران کردن که این کارها به وسیله انگشت خدا انجام میشه. عیسی مسیح خودش رو مستقیما ارتباط میده به یهوه که توی کتاب خروج است. میخوام این ارتباطات رو پیدا بکنین. اینها برای یک یهودی که آشنا به این داستان ها هست خیلی راحت ارتباط پیدا میشه، ولی برای مایی که 2000 سال بعد از مسیح بسیار فاصله داریم با این فرهنگ و عربیات یهودی، شاید این مقدار احتیاج به کنکاش داشته باشه. باب 8 آیات 20 تا 32 ما ببینیم بلای مگس ها وارد صحنه میشه، اما باز فرعون مخالفت میکنه، موسی باز هم همون پیام قبلی خودشو بدون اینکه کم بکنه و زیاد بکنه تکرار میکنه. به موسی میگه که برای بار ششم قوم مرا رها کن تا مرا عبادت کنن، اگر قوم مرا رها نکنی بدان که بر تو و خادمانت و قومت و خانه های انبوه مگس ها خواهم فرستاد. ولی برای بار ششم دوباره فرعون دل خودشو سخت میکنه. اما یک تفاوتی هم اینجا هست که شما اشاره کردین قبلا هم در کامبیز عزیز، در عرضم به خدمتتون که همه جا مبتلا به مگس میشه بجز سرزمینی که عبرانیان بودن، جوشن. تنها اونجاست که این اتفاق نمیفته. یک تفاوتی رو اینجا قائل میشه. البته این داستان بعدا اتفاق نمیفته، توی بلاهای بعدی میبینیم که یه مقدار متفاوته، ولی تا اینجا مشخصه که خدا یهودیا رو حواسشون هست، اونا رو پاسبانی میکنه و توجهش به این مصریان هست. سوال پیش میاد که آیا مگه اینا عزیز دردونه خدا بودن؟ چی داشتن که خدا داره توجهشون رو به یهودیان میده و نه مصریان؟ به خاطر همین گاهی اوقات یهودیان مقدار بعد از اون که از این داستان اومدن بیرون و خیلی ادعاشون شد آقا ما قوم برتر هستیم، ما نژاد برتر هستیم و دیگران پاینداز ما هستن، خدا بهشون گفت اگه فکر میکنی به خاطر یه چیز خاصی داری که خدا تو رو انتخاب کرده. توی تثنیه باب 7 آیه 10 بذار این رو فکر نمی کنم قبلا خونده باشیم، این رو هم سریع بخونم وقتم زیاد نریم. باب 7 آیه 7 تا 10 خدا به یاد قوم اسرائیل میاره، میفرماید که خداوند از این رو دل بر شما در شما نبست و شما را بر نگزید که از دیگر قوم ها کثیرتر بودید، زیرا شما از همه قوم ها کم شمارتر بودید، بلکه از آن رو که خداوند شما رو دوست می داشت و میخواست سوگندی رو که برای پدرانتون خورده بود به جای آورد. پس خداوند شما رو با دست نیرومند بیرون آورد و از خانه بندگی و از چنگ فرعون و پادشاه مصر فدیه داد. پس بدانید که یهوه خدای شما اوست، خدا خدای امین که عهد و محبت خود را با آنان که او را دوست می‌دارند و فرمانهایش را به جا می‌آورند تا هزار پشت نگه می‌دارد. صحبت یهوه اینه که شما توی خودتون دنبال چیزی نگرد، نه قوم بزرگی بودید که خدا روی اون حساب بکنه، نه شخصیتی داشتید، نه وفادار بودید. خدا شما رو انتخاب کرد، بعد از انتخاب شما شما دارید به خدا واکنششون میدید. یادتون درسای قبلی، دلهای سنگ تا خدا عمل نکنه به دلهای گوشتین تبدیل نمیشه و به همین خاطر خدا توجه رو به خودش جلب میکنه. تمام داستان در مورد خداست، جلال خدا و غیر.
آمین. این داستان کل کتاب خروج هستش. اما فصل 9 آیات 1 تا 7 میبینیم که بلای پنجم، داوری پنجم داره میاد، اتفاق میفته و اون هم مرگ مواشی حیوانات اهلیشون هستش. این بار خدا به فرعون تصویری از عواقب عدم اطاعت از اون میده. این دیگه فقط گوشمالی نیست، اینجا دیگه ویرانی هستش و گاوها که وسایل کشاورزی بودن براشون مهم بوده، اسبها، الاغها، شترها، اون مواشی که داشتن براشون حیات بخش بود، لازم بود برای زندگیشون و بخش اقتصادی مصر رو تحت تأثیر قرار میده و جوشن تحت لطف قرار میگیره و هیچ کدوم از اونها نمیرن. اما یک نکته‌ای که اینجا هستش میخوام اشاره کنم، بابش 9 آیه 6 میگه پس در فردا خداوند این کار را کرد و همه مواشی مصریان مردند و از مواشی بنی اسرائیل یکی هم نمرد. ولی این کلمه همه، ما بعضی وقتا من میگیم که یک ساعت من اینجا وایستادم، حالا ممکنه در دارم بیشتر نباشه، بعضی وقتا میگیم که من 100 تا از اینا اینجا هستش، حالا بشموریمش خیلی کمتره. اما این عددها، این همه که بچه های مدرسه ما رفتن این کار کردن، همه بچه ها نیومدن، این منظور همه نیست، اما بخش اعظمی هست، بخش زیادی هستش. اگر اینجا کلمه همه هست، همه مطلق نیستش. این میخواستم به این اشاره کنم. اما این بار هم میبینیم که داره حمله به خدایان مصر میشه، خدایانی مانند پث، را و اپریس که در معبد منفس مثلا یک دونه خدا داشتن اونجا که این نمایانگر این خدای مصر بودش و اونجا زنده نگهش میداشتن با رسم و تشریفات. نمیدونم نمیدونم الان هست، اما باستان شناسی میگه که خیلی از این استخوان‌های این گاوهایی که اونجا نگه می‌داشتن و وقتی میمرد با مراسم و تشریفات دفنش می‌کردن اونها رو پیدا کردن و هستش. در حقیقت امروز در فس بسیاری از این محلهای دفن رو هستش رو پیدا کردن، اما داعش ملکه خدایان غالبا با شاخ گاو ماده رو سرش نشون میداد، هاتور با سر گاو با خورشید بین شاخهای گاو بودش نمایان میشد، محافظت از فرعون وظیفه این بود. یعنی وقتی که اونها میمیرن مستقیما داره خداهاشون رو حمله میکنه و فرعون نماینده میفرسته ببینه که آیا جوشن هم مردن یا نه، و وقتی میفهمه که نه باز هم تأثیر نداره و دلش رو سخت کرده.
توی باب 9 آیات 8 و 12 وارد یه مشکل دیگه ای میشه، مشکل برای مصریان، و عنوان این پاراگراف هست برای دومن. تا الان هر اتفاقی که میافتاد، وزغها و پشه‌ها و این داستان‌هایی که میشد باعث آزار و اذیت قوم بود، زندگیشون رو مختل کرده بود، بهشون فشار آورده بود، تنگناهای اقتصادی براشون به وجود آورده بود، تنش‌های مالی رو در سرزمین مصر ایجاد کرده بود، الان خدا داره مستقیما اونها رو لمس میکنه. اینجا دیگه پوست اونها رو دست میزنه، اونها تبدیل به اونها بیماری‌های پوستی میگیرن، حالا اینجا دمل بهش میگه. و میبینیم که جادوگران، کلام خدا توی آیه 11 میگه به سبب دمل‌ها نتوانستند در حضور فرعون بایستند، زیرا بر بدن آنها و تمام مصریان دمل‌ها پدید آمده بود. اما خداوند دل فرعون را سخت کرد و او چنان که خداوند به موسی فرموده بود همچنان به سخنان او آن دو گوش نسپردند. اولا تمام اعتبارشون رو در کم کم داره این کاهنین از دست میدن، اینهایی که کاهنین بوتا هستن، یکی از این بوتا هم به هر حال برای سلامتی و دارو و این داست، برای همه چی خدایان اونها هر کدوم یک قلمروی داشتن، یکی مسئول دوا و درمان بود، یکی مسئول آب بود، یکی مسئول خورشید بود، اینا خدایان مطلق نبودن، طبقه بندی های قدرتی داشتن. ولی این کاهنینی که خدایان سلامتی و دوا و دکتر و اینها رو داشتن بندگی میکردن، خودشون دوچار این داستان ها شدن. اعتبار خدایان داره اینجا زیر سوال میره، و در نهایت باز میبینیم که فرعون دل خودش رو سخت میکنه، گوش خودش رو میبنده، پیام خدا رو رد میکنه، و این داستان میبینیم که همینطور ادامه پیدا میکنه و تشدید میابه.
آمین. تنها خداست و هیچ چیزی غیر از اون وجود نداره. وقتی که میگه تنها خدای خود یهوه خدای خود رو بپرست، یعنی که وقتی که معنی اون جمله اینه که وقتی که خدا انگار که اینجوری میچرخه هیچ چیز دیگه رو نبینه، نه در کنارش کسای دیگه باشن، نه در کنارش ما خدایان دیگه، قوتهای دیگه و کسانی که بهشون اعتماد داریم باشه، تنها اعتماد ما، ایمان ما، قوت ما خداست. باشه که خداوند در زندگی های شما هر لحظه حضور داشته باشه. برکت خدا باشه.